در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. حاجی فرهزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم و آرزوی موفقیت برای همه عزیزانمون.
سلامت باشید دوستان خوبمون. وقتی این برنامه رو میبینند که حاجی فرهزاد عزیزمون همونطور که هفته گذشته اشاره کردیم در سرزمین وحی بیت الله الحرام به سر میبرند و انشالله نائب زیاره همه ما هم خواهند بود، لذا این فرصت رو مختنم میشماریم که در خدمت ایشون هستیم. حاجی فرهزاد اگر نکته ای هست در ابتدای برنامه امروز بفرمایید، اگر نه تعدادی از پرسش های بیننده های خوبمون هست در مورد وسواس که انشالله خواهم پرسید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قطعا بیننده ها بدونن که ما در سرزمین وحی و مدینه به یاد اونا هستیم و براشون دعا میکنیم و خصوصا دوشنبه ها که دل ها بیشتر متوجه میشه و ما دوست داریم که بیننده هم در دعاها و زیارت ها ما رو شریک بکنن. پیمان ببندیم که با هم بریم بهشت و این با هم بودن رو خدا خیلی دوست داره و تا همه دوستان نرن بهشت بقیه هم حاضر نشن، یعنی خود این اجتماع کردن بر یکدیگه و مهربانی به یکدیگه خدا رحمتش نازل میشه که انشالله هممون اهل بهشت بشیم. عزیزانی که مشاهد مشرفه خصوصا زیارت امام مجتمع مشرفن یاد بکنن و از دیگران و آرزوی زیارت دارن خدا انشالله نصیبشون بکنه و عزیزانی هم که تمکن دارن بفرستن عزیزانی که تا حالا زیارت مشهد نرفتن تا انشالله همگی به این فوز بزرگ نائل بشن
انشالله. این روزها مزین هست و منور هست به نام و یاد امام رؤوف، امام رضا علیه السلام. انشالله زیارت مشهد و رضا نصیب همتون بشه و انشالله دوستانی هم که مشهد هستن همونطور که حاجی فرهزاد اشاره کردن نائب الزیاره همه ما باشن. حاجی فرهزاد، یه تعدادی پرسش هست، پرسش های دوستان در مورد وسواس که اینها رو انتخاب کردیم. اگر صلاح بدونید ابتدای برنامه امروز رو با این پرسش ها آغاز بکنید.
در خدمت.
سلامت باشید. خیلی خوب. البته سوالاتی انتخاب شده که فراوانی بیشتری در بین سوالات بیننده های خوبمون داشته، مثل این سوال. با سلام و عرض تشکر از برنامه بسیار عالی و راهگشای شما خیلی ممنون و متشکریم از شما. گفتن که از حاجی فرهزاد بپرسید برای غسل کردن حتما باید کیسه کشید یا با لیف کشیدن هم میتوان غسل کرد و غسل صحیح است؟ باور کنید که من میترسم. بشنوید پاسخ حاجی فرهزاد.
بله، همونجوری که عرض کردیم هم در مباحث گذشته، واقعا کیسه کشیدن، صابون، شامپو، لیف زدن جزو غسل نیست. حتی چربی بدنن مانع از اون مسئله نظافت یه چیز دیگه است. اب نداره انسان خودشو تمیز نگه بذاره در همه ایام، ولی جزو غسل نیست. یعنی اگر بدنی که نجس نیست، فقط محلی که نجس پاک باشه، انسان بره زیر آبی غسل دو سه دقیقه بکنه کافیه. هیچ نیازی به لیف و صابون و کیسه کشیدن اصلا نیست.
بسیار خوب، پس خیلی نگران نباشن دوستان ما. گفتن که سلام، بعد از غسل متوجه شدم که انگشترم تنگ بوده و نمیدونم که آب به انگشتم رسیده به زیر اون انگشتر، یا خیر تکلیف اعمالم چی میشه؟
بله، ببینید اگر بینندگان عزیز توجه داشتن، ما یک بحثی رو قاعده تجاوز و فراق هفته قبل هم مطرح بله. کردیم که این واقعا خیلی گره ها رو باز میکنه. یعنی شما مالک یوم الدین که خوندی یادت اومد که الحمدلله رب العالمین، درست گفتیم، میگه اعتنا نکن، یعنی آیه بعد که رسیدی به آیه قبل توجه نکن، چه برسه به این که از غسل فارغ شدی، چه برسه این که از نماز فارغ شدی. این قاعده فراق و تجاوز، این که حالا من موقع غسل یادم نیست که انگشترمو گردوندم، نمیدونم تنگ بود،
آب رسیده یا نه،
اصلا توجه نکن، یعنی خیالتون تخت تخت،
یعنی اون قاعده اینجا رو حل
احسن. این قاعده کلی میخوام عرض بکنم که پاسخ تمام این مسائل رو میده. از وقت و محل که گذشتیم دیگه اعتنا نباید بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از آقای فرزاد، خیلی سریع پاسخ میدم و دوستان هم قطعا پاسخشون رو میگیرن که ما بتونیم سوالات بیشتری رو بپرسیم. باز هم بعد سلام گفتن که برخی از خانم ها انگشت پای خودشون رو به جز انگشت کوچک لاک میزنن، آیا مسح پای اونها در وضوء صحیح هست یا خیر؟
بله، ببینید، در لاک زدن در پا، چون دست که وضوء میگیره باید حتما لاکشو پاک بکنه،
بله،
ولی در پا چون عرض یک انگشت برای مسح کافیه و تا مچ پا، این اشکالی نداره. یعنی یک انگشت که باز باشه که لاک نداشته باشه برای وضوء اشکال نداره، ولی برای غسل حواستون باشه که لاک رو باید پاک بکنن. پس برای غسل باید مانع وضوء نباشه، مانع غسل نباشه، ولی
همه انگشت‌ها باید همه انگشت بشه،
ولی برای وضوء به اندازه یه انگشت رو باز بگذارن کافیه.
خیلی خوب. نوزاد یک ساله‌ای دارم، انشالله خدا حفظشون بکنه، گاهی اوقات رطوبت نجاستش به فرش و لباس هم میخوره، به این خاطر نماز رو ترک کردم، خیلی دوست دارم نماز بخونم.
بله، اتفاقا اینطور افراد هم روایت داریم، هم فتوای فقهای مسائل شریعتی. اگر بچه ای که به اصطلاح لاابالیه یا زیاد ادرار میکنه و دائم نجاست، اون مقداری که طبیعی عادی آدم میشوره، اما اگر بحرانیه که دائم مثلا و وسیله نداره، این نمازش رو نباید ترک بکنه. حتی ما روایت داریم زمان سابق آب کم بوده، بچه‌ای که دائم بی موالاتی میکرده و مادر رو نجس میکرده، یک بار لباس و بدنش رو پاک بکنه و نماز بخونه، بارای دیگه لازم نیست. این هم روایت داریم، هم فتوای. ولی اونایی که میتونن، یعنی عسر و حرج نیست، فشار براشون نیست، اینا خب همه دفعه تمیز کنن مرتب لباس و بدنشون رو. ولی اگر به عسر و حرج افتاد، واقعا بچه‌ایه که مثلا مشکلی داره، همش خودشو آلوده میکنه و مادرم آلوده میکنه، اینایی که به عسر و حرج میرسن، به عسر و حرج
دیگه میرسن.
به اون حد رسید، یک بار بدن و لباسشون رو تمیز بکنن و نمازشون رو بخونن، بقیه بارا لازم نیست. ولی اگر به عسر و حرج نمیرسه، خب
امکانش هست که لباس رو
عوض بکنه، لباسی که بچه رو میخواد بغل کنه جدا کنه، لباس نماز جدا کنه، و این در هر زمان نماز با پاکی، و این باعث نشه که اصل نماز ترک بشه. واقعا اصل نماز در حد کفر به خداست. انشالله اهمیت بدیم این مسائل.
انشالله. خیلی خیلی تشکر کردن حاجی فرخزاد و گفتن که سخنان شما واقعا در من تأثیر گذاشته و خیلی از مشکلات من رو حل کرده، ما هم خدا رو شکر میکنیم. گفتن که میخواستم بدونم که چند وقت پیش یک خالکوبی در بدنم انجام دادم، نمیدونستم که گناه داره یا نه، میخواستم بدونم اولا حکم کار من چیه، آیا با پاک کردن اون که شاید کمی سخت باشه گناهانم کمتر میشه یا نه، لطفا راهنمایی میکنید.
ببینید، اونایی که خالکوبی به بدنشون کردن، این هیچ مشکلی برای غسل و وضو ندارن و پاک هم هست، یا خانمایی که تتو میکنن، اینها اشکالی برای وضو و غسلشون نداره. حالا اگرم یه کسی رو جاهلیت خالکوبی کرده، حالا اگر فرض یک زمانی گناهی بوده مرتکب شد، دیگه خیالش راحت باشه، همینه که پشیمانه و متأثر از این کار، خودشو خیلی درگیر نکنه، فکرشو به همش دائم خودشو ملامت نکنه. حالا اشتباهی رخ داده، بدنش خالکوبی شده، خجالت هم الان میکشه، وضو و غسلش هیچ اشکال نداره، همین که توبه و استغفار کرد براش کافیه و هیچ از بین بردنش هم لازم نیست.
لازم نیست. بسیار خوب. گفتن که این که گفته میشه تا قبل از اینکه وقت نماز وارد بشه نمیشه به نیت نماز وضو گرفت، رو توضیح بدید.
بله، این سوالی است که خیلی مورد ابتلاه، که اگر مثلا فرض کنید ظهر 12 ظهر اذانه، ما 9 صبح میخوایم برای ظهر وضو بگیریم، خب معلومه هنوز وقت نماز وارد نشده که ما به نیت نماز، ولی به قصد قربت الله وضو بگیره، چون وضو در هر حالی مستحبه
و میشه با اون وضو نماز،
با اون وضو میشه نماز خون. پس بیایم وضومون رو مقید به اون نماز نکنیم که اگه قبل از وقته که بر ما واجب نیست. این اشکالی نداره که انسان مطلق به وضو رو به قصد مطلق بگیره، غسل رو نیت بکنه،
بلکه طهارت
شب اول ماه رمضان نیت میکنه، کل ماه رمضان روزه میگیره، همین کافیه. همین که به ذهنش خطور میکنه کافیه. پس وضو رو قربت الی الله بگیریم، هر زمانی باشه، موقع نماز باشه غیر نماز هیچ اشکالی نداره، مقید به نماز نکنیم که بگیم قبلش بعضی اشکال میکنه.
بسیار خوب،
خیلی خوب. گفتن که من مدام احساس میکنم که وضو باطل میشه، این احساس موقع وضو شدیدتر میشه، طوری که از رفتن به مسجد و جاهای زیارتی بسیار بسیار دل سرد.
بله، اینم اگه نظرتون باشه، ما حدیثشو خوندیم، اتفاقا از امام سوال کردن همین موضوع رو که من احساس میکنم نفخی دارم، بادی از من خارج میشه. افرادی که به اصطلاح یقین 100% ندارن که واقعا چیزی ازشون خارج میشه باطل شده، اینا نباید اعتنا بکنن. اصلا شیطان میاد، حدیثه، میدمه، احساس این که بادی ازش خارج شده در او ایجاد میکنه، اینا اصلا اعتنا نکنن. ولی اگر اونایی که یقین دارن وضوشون باطل شده، اگر مبتلا به مریضی نفخی هستن که دائم این یک بار نماز بخونه وضو بگیره کافیه، ولی اگر قابل کنترل میتونه 5 دقیقه 10 دقیقه، خب برای هر نمازی یک وضو جدا بگیره.
بسیار.
ولی اگر تکرار میشه، مثل افراد سلسل بول تکرار ادرار دارن، تکرار ابطال وضو دارن، اینها دائم اگر هست یک بار وضو بگیره نماز بخونه کافیه،
اون هم برای که به اون عسر و حرج و اینا هم گرفته
نرسه. آره. اینه که ولی بیشتر توهمه، یعنی این توهمش بیشتره. اینه که دوچار توهم این که ترشحات یا بادی ازشون خارج میشه، اصلا اعتنا واقعا وقتی که اعتنا نمی کنم میره. یعنی چون توجه میکنم بیشتر این حجمه شیطانی میاد.
بسیار
خیلی خوب، بسیار ساده و راحت. گفتن که سلام، غسل جبیره چیه؟ میشه لاک بزنیم و غسل جبیره رو انجام بدیم و نماز بخونیم؟
نه دیگه، ببینید، غسل جبیره، وضوء جبیره مال اوناییست که زخمی به بدنشون رسیده که اینها اون قسمت رو باید ببندن، از روز دست بکشن. ولی لاک و اینها چون اختیاریه، یعنی شامدی نشده که آدم بدنش مجروح شده باشه، جای شکسته باشه ببسته باشن. افرادی که لاک میزنن حتما باید برای محل وضو و محل غسل اونو پاک بکنن، فتوای همه فقهای ماست. اون دیگه نمیشه وضو جبیره یا غسل جبیره کرد، اونو باید حتما پاک کرد.
بسیار.
آیا برای غسل کردن نیازه که اول بگیم مثلا نیت سر و گردن بکنیم، بعد بگیم حالا طرف راست، بعد بگیم طرف چپ؟
خیر، همین که شما میری زیر دوش و توجه داری که غسل میکنی، به نیت غسل سر و گردن دست راست، همین کافیه. یعنی همین توجهی که من دارم در انجام غسل هستم.
بسیار خوب. یه مشکل دیگه هم ایشون داشتن، گفتن که در تلفظ صاد در صلوات من مشکل دارم و نمیتونم اینو درست تلفظ بکنم، چیکار باید
بکنم؟ اصلا اعتنا نکنید، صاد باشه غیر صاد باشه، سود بزنه سود نزنه، این تجویدی که در قرائت سختگیری اصلا واقعا نشده و به اصطلاح همینقدر که فرق گذاشته بشه بین صاد و سین، همین کافیه. یعنی حداقل قرائت کافیه و این باعث نشه که اصل صلوات که ذکر مهمی است آدم ترک بکنه، یا نماز یا مستحب یا واجبی رو ترک بکنه.
بسیار خوب. گفتن که حاج فرهزاد، بعضی از بستگان ما متاسفانه در منزل سگ نگهداری میکنن، آیا این سگ ها که در این زمان و در این دور زمونه تمام اصول بهداشتی در مورد اونها را آیت میشه و حتی در مقاطع مختلف واکسن های گوناگونی رو تزریق میکنن، آیا اینها باز هم پاک نیستن؟
بله، ببینید، سگ در این که نجس هست قطعیه، یعنی هیچ فقیهی نگفته که این پاک نیست. نظافت و طهارت و نجاست دو موضوعه. ممکنه شما سگ رو شستشو بدی، شامپو بزنی، واکسن بزنی، این با این چیزا پاک نمیشه، یعنی نجس بودنش سر جای خودشه. یعنی هزار بارم سگ رو تو آب دریان فرو ببری، نجس نجسه. ولی زن نگهداری سگ تو خونه، غیر از جایی که استثناء شده، سگ شکاری، سگی که برای گله است، افرادی که تو بیابان برای نگهبانی سگ نگه میدارن، اونا استثناء است.
سگای امداد و نجات و
امداد و نجات و آره، ولی سگ نگه داشتن تو خانه کراهت داره و امر پسندیده نیست و باعث دردسر میشه و برای با شستشو اینا پاک نمیشه، یعنی جزو اعیان عینش نجسه. دستور خداست، ما که اسرارش رو شاید متوجه، مثل آدم بت پرستی که ما میگیم نجسه، خوک نجسه، اینا با شستشو هم که پاک نمیشه، که باید کافر مؤمن بشه، مسلمان بشه، پاک بشه. سگم مگر اینکه تو نمکزار تبدیل به نمک بشه، یه چیز دیگه بشه، پاک بشه، ولی با شستشو اینا پاک
زدن باکسن و اینا
نه درست نمیشه. ببینید نظام بهداشتی غیر از حلال و حرام و نجاست طهارته. ممکنه یه کافر شامپو زده، حمام رفته، خیلی شیکوپیک، ولی نجسه. نجس بودن سر جای خودش محفوظه.
محفوظ.
اینه که باید پرهیز بکنیم. رفتن معاشرت خانه فامیلایی که سگ دارن اشکالی نداره، ولی باید مواظب باشیم که آلودگی اون سگ به ما سرایت نکنه.
بسیار خوب. فرق بگذاریم بین این که یه چیزی بحث مسئله بهداشت مطرح میشه یا بحث پاکی و نجاست.
بله.
خیلی خوب. گفتن از آقای فرهزاد بپرسید، پس چرا میگن که با لباسی که فردی در حال جنوب عرق کرده نمیشه نماز خوند، ولی ایشون گفتن که شخص جنوب نجس نیست، لباس شخص جنوب نجس نیست؟
بله، همونجوری که بارها عرض کردیم، آدمایی که جنوب میشن فقط لباس و بدن، اون موضعی که منی یا خون یا پیشاب ادرار آلوده شده، همون مقدار نجس است و باید تمیز بشه. و عرق آدم جنوب نجس نیست. یعنی ممکنه همه بدن انسان عرق بکنه، لباس انسان آلوده به عرق بشه، عرق آدم جنوب هیچ وقت نجس نیست و لازم نیست شستشو بدن، فقط باید غسل بکنه. این توهم در ذهن بعضی ایجاد شده که عرق آدم جنوب نجسه، این اشتباهه.
اشتباه.
این ذهنیت اشتباهه. فقط موضعی که ادرار منی چیزی رسیده، اون موضع فقط باید پاک
بشه. بسیار. مدتی است که گوشوارشون رو به علت اینکه گوششون رو اذیت می‌کرده در آوردن. بعضی وقتا بعد از غسل شک می‌کنن که محل سوراخ گوشواره شستن یا نه، آیا باید به اون اعتنا بکنن یا نه؟
نه، ببینید این قاعده ای که بارها گفتیم که اولا بعد از وقوع کار دیگه نباید، یعنی قاعده تجاوز و فراق که خیلی قاعده مهمی هم است،
راه گشا
اصلا اعتنا توجه نکنن. به اضافه این که اصلا وقتی آدم زیر دوش میره، همینقدر که آب متعادل به اعضای بدن میرسه، داخل بدن، داخل روزن ها در غسل لازم نیست آب برسه، همین ظاهر بدن آب برسه کافی،
کفایت میکنه. بسیار. دو سوال دیگه پیش روی من هست که این دو تا سوال هم بپرسم. گفتن که آیا هنگام خواندن قرآن یا دعا باید با حجاب باشه؟
در غیر نماز واجب و مستحب در نماز نه، در بقیه اعمال یا مثلا طواف که حجاب رو باید مراد بکنن، در قرآن، دعا، تلاوت و امثال اینا حجاب لازم نیست. یعنی انسان با هر وضع معمولی که تلاوت بکنه اشکال نداره.
اگر فردی عذر شرعی داشته باشه میتونه صلوات بفرسته یا قرآن بخونه یا دعاهای مختلف؟
بله، آدمایی که عذر شرعی دارن حتی مستحب موقع نماز بنشینن سر سجادهشون و دعا، قرآن، ذکر، اعمال مستحبی هرچی بتونن غیر نماز انجام بدن، خیلی هم کار خوبه.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم آقای فرهزاد، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم و من فکر می‌کنم این سوالات میتونه خیلی راهگشا باشه برای دوستانی که این سوالا براشون پیش اومده و مشکل اونها رو حل خواهد کرد. ما در برنامه سمت خدا تا کنون روالمون نبوده که احکام رو بیان بکنیم. آقای فرهزاد در برنامه زلال احکام قطعاً احکام رو بارها بهش اشاره کردن، منتها واقعاً به تناسب بحث وسواسی که آقای فرهزاد اون هم بر حسب درخواست خیلی عظیم بیننده های برنامه سمت خدا که بعضیشون گرفتار بودن، بعضی در خانواده ها در تعامل بودن با این گونه افراد، ما این سوالات رو مطرح کردیم که این حرکت ما به سمت خدا یک حرکت دست جمعی باشه، چون بعضی از بیننده های خوبون بر اثر ندونستن این احکام متاسفانه باز مانده بودن از این حرکت و همراهی با ما. خیلی ممنون، متشکریم از توجه شما. اگر نکات پایانی به ذهنتون میرسه بفرمایید و بعد انشالله به قرار روزانم.
بله، یکی از نکاتی که البته اگر وقت بود زیاد درباره صحبت میکردیم خیلی مؤثره و از اصولم هست، اصل کثیر الشک و بی‌اعتنایی به کسانی که زیاد شکاکن، که این قاعده هم برای وسواس‌های حاد خیلی مشکل گشاه. افرادی که در نجاست طهارت، در وضو، در غسل یا در باطل شدن اینطور امور زیاد شک میکنن، یا در رکعات نماز، قرائت زیاد شک میکنن، که اینا رو ما میگیم وسواس واقعی و اینا رو میگیم کثیر الشک، کثیر الصب، یعنی زیاد اشتباه میکنه، زیاد توهم و گمان او رو میگیره. اینطور افراد یکی از درمانهای اصلیش که تو روایات جدی اشاره شده بی‌اعتناییه. یعنی یه موقعی ببینید آقای شریعتی، کسی در عمرش ماهی یه بار، سالی یه بار تو وضو، نماز، غسل یا رکعات نماز شک میکنه، خب این باید اعتنا بکنه. این شکاک نیست، این خب معمولا آدم یه موقع تو رکعت نماز یا وضو غسل شک میکنه، ولی کسی که هر روز شک میکنه، دو روز یه بار شک میکنه، مدام شک میکنه، بهترین راه علاج و درمانش که تو روایات ما اشاره شده بی‌اعتنایی و بی‌توجهیه. یعنی به توهمش، به شکش اعتنا نکنه. اگر در رکعات نماز شک میکنه، بنا رو بر اکثر بگذره، بین دو و سه، سه و چهار، بنا رو بگذره بر اکثر ادامه بده، هیچ اشکالی هم نداره. درمان اصلی آدمای وسواس که بسیار بسیار مؤثر هست بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به توهمات و خیالات شیطانیه. یعنی بنده قول میدن آدمایی که زیاد کسی رو شکن در وضو، غسل، هر چیزی زیاد شک میکنن، یه چند روز بی‌اعتنا بشن،
توجه نکنن،
بنا رو بگذارن وضوم درسته، بنا رو بگذارن نیتم درسته، قرائتم درسته، طهارتم درسته، من پاک شدم، یک روز دو روز شما بیان بی‌اعتنا بشن. ببینید بنده الان از شما یک سوالی میکنه، شما با روی خوش و باز جواب میدید، من دوباره تکرار میکنم، شما رو جواب میدید، بیشتر سه بار چهار بار هر چقدر که با روی باز و خوش به من برخورد بکنید، من حواسم میشه که بیشتر از شما سوال بکنم، بیشتر توجه. ولی اگر شما محل من نگیرید، جواب من ندید، من یک بار دو بار سوال میکنم، اگر اصلا محل نگشتی و واقعا هیچ توجه من نکنید، من
رد میشم.
شیطانم دقیقاً همینجوره. شیطان میاد یه تلنگر میزنه، یه امتحانی میکنه، میگه وضو رو تکرار کن، غسل رو تکرار کن، نماز رو دوباره بخون، قرائت رو تکرار بکن. اگر توجه کردی میگه سه بار، چهار بار، ده بار، 20 بار، 1000 بار. یعنی حد و اندازه نداره. درمان اصلی علاج کثیر الشک، شکاک، وسواس، بی‌اعتنایی، بی‌توجهیه. بر آدمای وسواس تو همین کتابی که آیت الله مظاهری مرقوم کردن که حتما بیننده های عزیز تهیه بکنن، اونایی که دچار وسواس سخت هستن، بسیار گره گشاست، هم استبداعات زیادی شده، هم مباحثی خیلی مطرح شده در همین موضوع مورد که درمان اصلی وسواس، حتی آدمایی که وسواسی شدید دارن، حتی روایت داریم و فتوای فقهای ما به علمشون هم اعتباری نیست. یعنی کسی که زیاد فکر میکنه که نجس شده، حتی یقینم به خون کرد، یقینم به ادرار کرد، بر کسی رو شکا میگیم ها، اونایی که کسی رو شکن و
زیاد شکی
دارن، حتی به علمشون هم اعتباری نیست، چه برسه به توهمشون، گمانشون، شکشون. کسی که به همش اول وقت شک میکنه، به وقت نماز، به قبله نماز، که اینا هم وقت نشد بگیم، خود اینا هم خیلی رو در قبله واقعا سختگیری نشده، چون کسی به دقت نمیتونه از نظر به اصطلاح فیزیکی دقیقاً کعبه رو نشون بگیره، همین جهت قبله کافیه، این جهتش کافیه. نماز اول وقت یک بزرگی تو همین کتاب نوشته که شک میکرد که اول وقت شده یا نه، یکی از مراجع بزرگ وادار کرد طرف رو که همین اول الله اکبر بلند شو نماز رو اقامه بکن، هیچ اشکالی برای شما نداره. این بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به افرادی که وسواسی حاد دارن، درمان اصلی اونها بی‌اعتناییه، یعنی به یک معنی لاوبالی بشن، هیچ اشکالی نداره، یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته، تا به حد متعارف برسن. بله اگه به حد متعارف وضو میگیرن، غسل میکنن، این دیگه توجه بکنن مثل بقیه. ولی افرادی که کسی رو شکن، تکرار میکنن در وضو نماز، درمان اصلی اونها بی‌توجهی، بی‌اعتنایی، لاوبالی، که از اون حد و حالت وسواسی بیان بیرون. وقتی بیرون آمدن دیگه بعد به عرف معلوم و بقیه مراجعه بکنن. انشالله خدا قسم میدیم به حق پیغمبر و اهل بیت که همه رو از مریضی وسواس که مریضی خطرناکی هم هست نجات بده انشالله. به حق پیغمبر و اهل بیت
برای همشون هم دعا میکنیم که انشالله این مشکل براشون حل بشه، چون واقعا پیام ها رو که میبینیم آجای فرزاد خیلی تکان دهنده است، بعضی از وقایع و اتفاقاتی که در زندگی اینها میفته. انشالله به برکت نام و یاد امام رضا علیه السلام، انشالله دوستانی هم که مشهد هستن، انشالله جای فرزاد در بیت الله الحرام، حتما دعا بکنن که انشالله بیماری وسواس از تمام خانواده ها ریشه‌کن بشه انشاءالله. مشرف میشیم به محضر قرآن کریم. اون کتابی رو هم که آقای فرزاد گفتن انشاءالله بتونید تهیه بکنید، صفحه 777 شبکه پیام نمایی تلتکس. دوستان ما به شما خواهند گفت که محصولات فرهنگی و کتاب های برنامه رو چگونه میتونید تهیه بکنید. امروز صفحه 466 مصحف شریف در سند خدا تلاوت میشه، آیات 68 تا 74 سوره مبارکه زمر. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليك يا علي بن موسى رضا یک سلام به امام رؤوف ما که گفت یک سلامم را اگر پاسخ بگویی میروم لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم انشاءالله زیارت مشهد و رضا نصیب همتون بشه. نکته صلوات بر محمد و آل محمد رو بشنویم حاجی فرستاد.
بله، در روایت داریم که وقتی که نام پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام برده میشه یا ذکر حضرت میشه مستحب مؤکده که صلوات انشالله گفته بشه و تعبیرهای خیلی تندی داریم اونایی که بی اعتنا هستن. در بعضی روایات داریم که افرادی که تعمدن ذکر صلوات رو نمیگن باعث رفتن جهنم و افرادی که ذکر پیغمبر میشه نام پیغمبر برده میشه صلوات میفرستن یوجب و دخول الجنه باعث رفتن به بهش میشه انشالله با تکرار صلوات و ذکر پیغمبر و یاد پیغمبر انشالله همه اهل بهش بشه
انشالله. اللهم صل على محمد
و آل محمد و عجل.
اشاره قرآنی امروزتون رو بشنم.
بله، آیات پایانی سوره مبارکه زمر که تعبیر زیبایی هست برای افرادی که انشالله به بهشت وارد میشن که انشالله همه بیننده ها اهل بهشت باشن به برکت این ایام و زیارت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که بهشت آفرین و بهشت سازه و بهشت رو واجب میکنه. میفرماد و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، یعنی اینها رو سوق میدن به طرف بهش اونایی که اهل تقوا هستن، یعنی راه رفتن به بهش پرهیز از گناه و تقوا هست. افرادی که اهل تقوا هستن اینها رو فوج فوج، گروه گروه، دست دسته به طرف بهش سوق میدن، در حالی که درهای بهش آماده و قبلا بازه. آیه قبلی درباره جهنم یا درهای جهنم بسته است، وقتی میان باز میکنن، ولی درباره بهشت میگه و فتحت، واو اضافه کرده، یعنی درهای بهش به رو اهل بهش جلوتر بازه، نه اینکه بسته باشه باز بکنن، چون مهمانخانه خداست. حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها، وقتی که میرسن درهای بهش آماده و باز هست، نگهبانهای بهش سلام میدن به اهل بهش، سلام علیکم. شاید تنها حکمی که بعد از این عالم دنیا هم هست سلامه، هم برای ورود به بهش سلام هست، هم داخل بهش قیلن سلامن سلام و سلام به هم دیگه میکنن. نگهبانهای بهش سلام میدن، میگن تبتم، شما پاکیزه هستید، پاک بودید، یعنی پاکیزگی باعث رفتن به بهش میشه، میره میشه. فدخلوها خالدین، وارد بهش بشید در حالی که جاودانه و همیشه در بهش انشالله بمانید.
انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حجای فرحزاد. ایام و لیالی بسیار پر خیر و برکتی رو داریم با هم تجربه میکنیم و پیش رو داریم. حجای فرحزاد در این بخش میخوان در مورد اعمال این روزها و فضیلت این روزها و شبها صحبت بکنم برای ما، منتها ببینیم بحث وسواس به کجا خواهد رسید.
بله، بحث وسواس چون یک مقدار طولانی شده، ما عذرخواهی میکنیم از بینندگان که به اصطلاح بقیه عزیزان را هم معطل این برنامه های وسواسی کردیم. حالا اگر فرصتی بود در یک مناسبت دیگه لازم بود که ما بپردازیم یا سوالاتی درباره وسواسی موردی پاسخ بدیم، چون دیگه همه رو نباید معطل، خود شیاطین هم دوست دارن که ما زیاد درگیر این مسائل بشیم
و خودمون گفتیم که زود بگذریم و رد
بگذریم. ما واقعا نیت اصلیمون بود که دو جلسه درباره وسواس، که الان فکر میکنن 4-5 جلسه 5-6 جلسه
خیلی شده. لطف کردید.
آره، ولی درمان اصلی دعا، تضرع، توسل داشته باشن، ذکر صلوات، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدای مهربان میفرماد و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. واقعا از صمیم دل به خدا پناه ببرن، سوال زیاد نکنن، از آدمای محتاط زیاد نپرسن، از یک نفر بپرسن، با آدمای وسواس اصلا نشست و برخاست نکنن. و درمان اصلی که از کردیم این بی‌اعتنایی رو جدی بگیرن، یعنی ما تجربه داریم افرادی که چند بار بی‌توجهی کردن به حرف شیطان یا با آدمای وسواس، راحت شدن، این بار سنگین پیاده میشن و راحت و ما رو هم دعا میکنن. و دعا و توسل هم خیلی مؤثره. یکی از چیزهایی که باز مؤثر هست، بعضیا تجربه دارن، خودشون رو جریمه بکنن، یعنی افرادی که حتما میخوان وضو و غسل تکرار بکنن یا مثلا مسائل حادی دارن، خودشون جریمه کنن هر بار که تکرار بیش از اندازه کردن، 5,000 تومان، 2,000 تومان، 1,000 تومان به فقیر بدن. نذر شرعی کردن، این کارو کردن، چند بار ول میکنن، ترک میکنن، یعنی خودشون جریمه بکنن.
البته اون نکته اولیه شما که تو جلسات اول بارها تاکید کردی که اگر نیاز بود و مشکلشون حاد بود یا مشکل داشت حتما به پزشک مراجعه بکنن و بله، بحث روان درمانیش رو جدی بگیرن، این خودش بله، بالاخره جای تعمل.
اینم نکته ایست که اشاره کردید لازمه، وسواسای حاد که به اصطلاح با گفتگو صحبت درست نشدن، اگر احیانا مراجعه به پزشک، روان پزشک یا روان درمانی یا رفتاری، اینا خیلی مؤثره. حتی داروهایی که برای این کار هست مؤثر بوده، خیلی رفتن و مشاوره خیلی مؤثر بوده. و یکی از چیزایی که خیلی مؤثره که اینم راهگشایه، یک آدمی که مورد اعتماد باشه حوصله بکنه، حالا از دوست، فامیل، همسر، خواهر، برادر،
بله،
که به یک کسی اعتماد بکنن که آقا وضوء من، غسل من، نماز من نگاه بکن، مدت کوتاه، موقتاً، که به اعتماد این یک نفرم خیلی از وسواسی نجات پیدا میکنن. اینم یک راه حل خوبی است، انشالله که ما هم در مکه دعاگوشون هستیم و قطعا اونجا دعاها اثر داره و دعای پدر مادر را انشالله از این جرگه وسواسی بیان بیرون، خیلی دیگه سبک و راحت میشن
انشالله.
به برکت آقا علی ابن موسی رضا، خدا همه رو نجات بده
انشالله. خیلی خوب، از این روزها و شبها و فضیلتش میشنویم حضرت فرزاد در این دقایق.
ما چون ممکنه یه چند هفته ای هم خدمت عزیزان نباشیم از این تاریخ، خدمت عزیزان امشب که پیش رو هست، 25 ذوالقعده هست، شب ده ذوالعز و فردا روز ده ذوالعز است، روزی که زمین رو خدا گسترش داده و پهن کرده از زیر خانه کعبه. در بعضی روایات ما مشتوم علیه السلام فرمودن که شب ده بلعز، شب ولادت حضرت ابراهیم خلیل و شب ولادت عیسی روح الله علیه مسلات و سلام هست و فضیلت زیادی داره، هم امشب هم فردا که دعاهایی داره، ذکرهایی داره که انشاءالله به مفاتی مراجعه میکنن. هم عبادت امشب و هم روزه فردا و دعاهای فردا خیلی فضیلت داره، در بعضی روایات مطابق 70 سال، در بعضی روایات مطابق 100 سال. ما 4 روز روزه داریم که خیلی در سال ممتازه، یکیش روزه 25 ذی‌القعده است،
روز ده بلعز،
روز ده بلعز انشاءالله جدی بگیرن. و ماه ذی‌الحجه هم که پیش رو داریم آقای شریعتی، ماه خیلی مهمی هست، ماهی که درش اعمال و مناسک حج انجام میشه و دهه اولش فوق العاده فضیلت داره. یعنی در چند جای قرآن اشاره شده به دهه اول ذی‌الحجه، و الفجر و لیال عشق، خدا به این ده شب قسم خورده. نماز مغربشا، بین مغربشا نمازی که حاجیا ثواب به حاجیا شریک بشن، انشالله عزیزان فراموش نکنن، و وعدنا موسی 30 لیله. بیشترین مناسبت ها در ماه ذی‌الحجه در رابطه با اهل بیت. اول ذی‌الحجه جشن ازدواج مولا امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام. نهم ذی‌الحجه که هم عرفه هست و هم روز سد الابواب، یعنی روزی که درهای مسجد بسته شد الا در خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا. من همینجا این نکته رو عرض بکنم، چون ممکنه فرصتی نشه در جلسات بعدی دیگر عزیزان بیان خدمت بیننده های عزیز. روز عرفه و عید غدیر این دو روزی است که در ماه ذی‌الحجه خیلی جدی بگیریم. در میان شبها ما شبی مثل شب قدر نداریم، و در میان روزها هم برای ارتباط با خدای متعال اون روایتی که می‌فرماید اگر کسی در ماه رمضان آمرزیده نشد، مگر اینکه عرفه، حالا عرفات رو درک بکنه یا روز عرفه رو درک بکنه، روزی است که خدا حتی به اونایی که هنوز دنیا نیومدن نظر میکنه. انشالله عزیزان، حتی من میخوام عرض بکنم عزیزانی که شاغلن، مرخصی رد بکنن. اگه بگن آقا در فلان روز 1 میلیون 10 میلیون پول به شما میدیم، همه کاراش حاضر تحصیل،
اینقدر پربرکته.
حتی اگر دولت، من همینجا پیشنهاد عرض میکنم، تمهید بکنه جلوتر که از ظهر به بعد یک دو ساعت دو ساعت وقت اداره بانک‌ها رو تعطیل کنن به خاطر خدا، بیان این رو جا بندازن، پیشنهادش اب نداره.
خیلی خوبه
اگر بدونن که خیلی تمام گره‌ها با دعا و نیایش و ارتباط با خدا حل میشه. تو امیرالمومنین علیه السلام میفرماید احب الاعمال عند الله فی الارض الدعاء، محبوب ترین چیز در نزد خدا در روز زمین دعاه، و اوج دعا هم در روز عرفه است. انشالله ما هم عرفات انشالله عزیزان رو دعا میکنیم. در عرفات آقای چریتی روایت داریم که حتی کافر، ملحد، غیر مسلمان، هر کس که باشه خدا میامرزه و نظر لطف و رحمتش میکنه. منطقه اگر کفر و دشمنش رو ادامه داد، از ابتداعاً دوباره براش گناه نوشته میشه. عرفات دعاهای دست جمعی مشاهد مشرفه، برای دیگران دعا کردن. ما حدیث داریم کسی برای دیگران دعا بکنه، 1000 برابر یا 100000 برابر در حق خودش اون دعا مستجاب میشه. این خیرخواهی و دلسوزی برای دیگران خیلی مهمه. ما چون عید غدیر هم خدمت عزیزان ممکنه یه وقت ارتباط از اونجا نتونیم برقرار بکنیم، احتیاط میکنیم. روز عید غدیر هم خیلی مهمه، انشالله این سنت احیا بشه، جشن، عیدی دادن، عیدی گرفتن، اطعام دادن. تو روایت داریم که اینم روایت خیلی عجیبیه، در ایام ماه مبارک رمضان چقدر خدا می آمرزه و از آتش جهنم آزاد میکنه، هر شبش 1 میلیون نفر، شب آخر ما به تعداد کل این ایام 2 برابر ماه رمضان، عید فطر و شبهای قدر، خدای مهربان در عید غدیر مردم را از آتش جهنم آزاد میکنه به برکت این عید بزرگ و ولایت مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. من خواهش دارم از بینندگان عزیز، حتی عیدی ها رو من جلوتر پیش خانواده گذاشتم که عید غدیر عیدی مفصل به بستگان و فامیل
خاصه. من یادم خیلی جدی شما تاکید کردید،
یعنی ما حدیث داریم که عیدی در روز عید غدیر 100000 برابره، یعنی 1 تومن میشه 100000 تومن. اگر واقعا بدونیم یه بانگی 100000 برابر به ما سود میده، ما چه خواهیم کرد؟ انشالله این عیدی دادن رو به هم به نزدیکانم سفارش کردم که اونها هم حتما عیدی بدن، یعنی تمام بچه ها نوه های ما عیدی بدن، این سنت عیدی دادن احیا بشه. و هیچ مدرک و سندی هم ما نداریم که این عیدی دادن ها سیدها یا علما عیدی بدن، نه، همه نوع همه قشرا این عیدی دادن جا بیفته. سنت اطعام واقعا یکی از دغدغه های بنده اینه که ایام عاشورا به حمدالله اطعام خیلی زیاده، این سنت باید واقعا در عید غدیر هم احیا بشه. حالا یا چند روز نشد، ظهر عید قدیر، شام عید قدیر، برای اونایی که روزه گرفتن. این اطعام دادن سنت بسیار برجسته، خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، این سنت رو مقید بودن، الان هم هست، بچه هاشون این کار رو میکنن دفترشون، و حتی دو روزشون اطعام میدادن. مرحوم آقای غازی استاد بزرگوارشون که در فقر شدید به سر میبردن، که فرمودن که امتحان من در دو عالم فقر شدیدی بود که خدا به من داده، ولی عید قدیر غرض میکردن، یعنی خودشون رو به زحمت به تکلف مینداختن، مثل که ما برای مسائل دنیایمون خودمون رو به زحمت میندازیم، بیان برای عید قدیر خودمون به زحمت هم شده بندازیم عیدی بدیم. اطعام، اطعام دادن در عید قدیر به یک نفر مؤمن، به یک نفر دوست علی بن ابی طالب علیه السلام، مثل این است که 124 هزار پیغمبر رو اطعام دادی. خیلی مهمه. اصلا ابراهیم خلیل رو شما مهمان کردی، پیغمبر ما رو اطعام دادی، چه برسه که 124 هزار پیغمبر و امام ها رو اطعام دادی. و بعد فرمود این مال کسی است که یک مؤمن رو اطعام بده. اگر کسی جمعی رو بسیار پسندیده است که انسان اگرم خونه امکانات نداره بیرون جایی رستوران، این اطعام رو جدی بگیره. خیلی. که ما فضیلتی مثل این نداریم. اینا قطعا بدونید به حساب ما نوشته میشه و باعث شفاعت ما میشه.
فضیلت که در مورد عید قدیر شما گفتید و هم در مورد اطعام، من فکر میکنم خیلی از بیننده های خوبون از همین امروز لحظه شماری میکنن که انشالله به عید قدیر برسن، دنیا اتفاقات خوب و اون برکات نصیبشون بشه.
حتما ما هم اونجا دعاشون میکنیم و این پولای حالا نو باشه بهتر، اگر نو نبود پول کنن باشه ابن نزده، این سیره اطعام دادن و عیدی دادن انشالله احیا بشه.
انشالله. خیلی خوب، دوست داریم در این دقایق پایانی از امام رضا علیه السلام و مشهد و رضا هم بشنویم حاجای فرهزاد، و بعد هم انشالله با بیننده های خوبمون خداحافظی بکنیم.
بله، خوب اشاره خوبی فرمودید، هم 23 که گذشت زیارت امام هشتم علیه السلام مستحب بوده، و هم فردایی که ده بالعرضه 25 ماه ذوالقعده، چون بعضیا 23 میمونن و اشتباه میگن برمیگردن.
بله.
25 هم مرحوم میر داماد فرموده که از مؤکدترین مستحبات و آداب مسنونه و مستحبه زیارت آقا علی ابن موسی
رضا، روز زیارتی حضرت،
روز زیارتی حضرت. انشالله بدانیم که یک روایت عجیبی دیدیم، امام هفتم علیه السلام فرمود من زار ولدی علی، امام هفتم فرمود کسی که بره مشهد به زیارت فرزندم علی ابن موسی رضا یا یه شب در اونجا بمانه، مثل این است که خدا را در عرش زیارت کرده، نه خانه خدا را. ما مکه میریم زیارت میکنیم خانه خدا را، اونایی که میرن مشهد زیارت میکنن خود خدا را. که من زار الله، یکی اونایی که بتونن مشهد مشرف بشن، یکی اونایی که کربلا انشالله موسم عرفات و اینها، من به حال اونه که کربلا رفتن غفته میخورم واقعا، چون اول خدا به زوار امام حسین نظر میکنه بعد به حجاج خودش. فرمود کسی که به زیارت قبر علی ابن موسی رضا علیه السلام بره، مثل اینکه خدا را در عرش زیارت کرده. و بعد فرمود که روز قیامت که میشود، خدای مهربان تمام زوار قبور اهل بیت رو جمع میکنه، اونایی که مدینه رفتن، کاظمین، سامرا، کربلا، نجف و مشهد مشرف شدن، و پیغمبر عظیم الشان و امیر المومنین و حسنین و 4 از انبیا در صدر این گروه زوار قرار می گیرن. بعد امام هفتم علیه السلام فرمودن و ان زوار ولدی علی اعلاهم درجتن و اکثرهم حبتن. خیلی روایت عجیبیه، تو مفاتیح هم ترجمهش اومده، یعنی در مقابل تمام زواری که به عتبات و مشاهد مشرف رفتن، امام هفتم علیه السلام فرمود زوار فرزندم علی ابن موسی رضا هم درجه شون از همه زوار بالاتره و هم مزد و عطاشون از همه بیشتره.
بح بح.
و دو تا روایت داریم آقای شریعتی که زیارت امام هشتم افضل از زیارت امام حسین و کربلاست، و اینا واقعا روایت عجیبیه. انشالله هم عزیزان همت کنن برای زیارت امام هشتم، نه نوبت میخواد نه هزینه اونچنانی مثل عتبات و مثل مکه میخواد، و قطعا بیان دل امام هشتم رو شاد بکنن. اونایی که تا حالا تو بستگان و همسایه و فامیلا نرفتن حتما اونها رو
بانی
به خاطر خدا بانی بشن.
بله بسیار. حاجا فرزاد خیلی ممنون، متشکرم. دوستان خوب بینندمون، اگر انشالله شرایط فراهم شد، ما یک برنامه از سرزمین وحی از حاجای فرهزاد تقدیم نگاه آسمانی شما خواهیم کرد. با همتون خداحافظی میکنیم، فردا انشالله با حضور جای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. با توجه به اینکه بحث وسواس رو هم حاجای فرهزاد خاتمه دادن، من اجازه میخوام یک بار دیگه کتاب رو معرفی بکنم، راهکارهای عملی درمان وسواس نوشته حضرت آیت الله مظاهری، که بسیار کتاب خوبی است،
شما میتونید به صفحه 777 شبکه پیام نمایی یا تلتکس مراجعه بکنید. سازوکار تهیه کتاب رو انشاءالله دوستان به شما خواهند گفت. حاجی فرهزاد دعا بکنند و همه ما آمین بگیریم انشاءالله.
بله عزیزانی هم که هنوز دچار وسواسی هستن بازم میتونن مباحث رو به صورت صوتی و
بله در سایت ما
مکتوب هست. به سایت هم مراجعه بکنن. خدا تو رو قسم میدیم به مبارکی و فرخندگی این ایام که متعلق است به آقا علی ابن اسد رضا علیه السلام، قلب فرزندش امام زمان به مژده ظهور شاد بفرما و همه مون رو جز به بهترین یاران اهل بیت قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتارها، دردمندها و کسانی که گرفتاری ابتلای روحی و جسمی هستن، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. اونایی که قرض دارن قرضشون ادا بفرما، بچه ندارن بچه دار بشن، همسر ندارن همسر دار، شغل ندارن شغل دار، انشالله به برکت این ایام رفع هم و غم از همه عزیزان بشه. انشالله ما هم در جاجای سرزمین وی یاد عزیزان و دوستان هستیم. عزیزان هم انشالله ما را یاد بکنن، دل به دل راه داره، همدوری که شما ما را دوست دارید یاد میکنید، قطعا ما هم شما را یاد میکنیم. انشالله در همه اعمال همدیگر را شریک میکنیم که به برکت این شراکت خدا به هممون نظر لطف و رحمت انشالله بفرماید.
انشالله حسن ختام روزهای دوشنبه ما سلام و صلوات بر امام حسین علیه السلام بود، منتها به برکت این روزها که نام و یاد امام رضا علیه السلام معطر کرده و منبر کرده لحظات زندگی ما رو، حسن ختام امروز ما صلوات خاصه امام رضا خواهد بود. اللهم صل علی علی ابن موسر رضا مرتضا تا فردا. خدا خیلی ممنون متشکرم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.